بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در دو گفتار پیشین این مطلب رو بیان کردیم که قرآن کریم همچنین در روایات معصومین علیهم السلام درباره دوزخ، جهنم و عذابهایی که برای اهل دوزخ و جهنم است با ادبیاتی بسیار ترسناک، خوف انگیز سخن گفته و نقطه مقابل بهشت که توصیف درباره بهشت بسیار دلانگیز و جذاب و دلپسند است، اما توصیف جهنم بسیار ترسناک و خوف انگیز و نگران کننده و بیمناک است. حال مطلبی که در اینجا قابل مطرح شدن هست و گفتنیم و بعضی هم اون را گفتند این است که این وعیدهایی که در قرآن کریم و یا در روایات درباره دوزخ و جهنم و کیفرها و عذابهای آن آمده است آیا تحقق میپذیرند، واقع میشوند، یا اینکه چون وعید است و عمل به وعید، انجام وعید حتمی نیست، نمیتوان گفت که این وعیدها و این عذابها در باره جهنم در قیامت واقع خواهند شد. این مسئله ایست که از دیر زمان در بین عالمان اسلامی، مذاهب اسلامی مطرح بوده است، در این که عمل به وعده از نظر عقل و همچنین طبق اونچه که در آیات و روایات بیان شده است قطعی است و خداوند متعال به وعده هایی که به اهل ایمان و اهل عبادت و طاعت الهی داده عمل خواهد کرد، در این هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. همه مذاهب اسلامی به این مطلب قائل هستند. اما در مورد وعیدهای الهی دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاهی که اصطلاحاً میگویند تفضیلیه و دیدگاهی که معروف شده است به وعیدیه. تفضیلیه کسانی هستند که معتقدند عمل به وعید از نظر عقل امر واجبی نیست و ممکن هست که خداوند متعال به وعیدهایی که داده به تبهکاران، به گناهکاران در قیامت به این وعیدها عمل نکند و اگر عمل نکند برخلاف صفات جمال و جلال الهی نخواهد بود. اینها تفضیلیان. اکثر مذاهب اسلامی چنین دیدگاهی دارند. امامیه، اشاعره، ماتریدیه، اهل الحدیث، اینها چنین دیدگاهی را برگزیدند. اما نقطه مقابل وعیدیه کسانی هستند که انجام وعید را مانند انجام وعده لازم و واجب می دانند، در این ترک آن را قبیح می شمارند. خوارج و عده ای از معتزله چنین دیدگاهی داشتند. خب ما همطوری که عرض کردیم به عنوان امامیه، یعنی پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام، دیدگاه من همان دیدگاه تفضیلیه است. لیکن باید به یک نکته توجه کنیم و آن این است که احتمال اینکه این وعده های الهی عمل نشود به صورت فل جمله و نسبت به برخی از افراد می باشد و همچنین برخی از گناهان و معاصی. از مجموع آیات و روایات چنین به دست می آید که در مورد کافران و مشرکان و منافقان وعیدهای الهی حتمی الوقوع است، قطعا واقع می شوند. چند آیه به عنوان نمونه برای اثبات این مطلب بیان می کنیم، نقل می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. سوره نساء آیه 168. کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند امکان ندارد که خداوند متعال اونها را بیامرزد، یعنی توبه نمی کنند دیگه. اگه توبه بکنند، توبه از هر گناهی و رو شرک و کفر پذیرفته است. این فرض این است که اینا توبه نکردند و از دنیا رفتند. خداوند می فرماید امکان ندارد اینها مورد مغفرت خدا واقع بشوند. ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم، اینها یک راه فقط براشون پیش روی آنها وجود داره و آن طریق و راه جهنمه و در آن خالد و ابدی هستند. در آیه دیگری می فرماید وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. سوره توبه آیه 68. خداوند به منافقین، مردان و زنان منافق و کافران وعده داده است. چه چیز را؟ آتش دوزخ را، که اینها در آن خالدند، این جاودانند. و همین آتش جهنم برای عذاب و عقاب آنها کافی است و اینها رانده شده اند، یعنی از رحمت خدا رانده شده اند، قطع شده اند، بریده شده اند. ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم، عذاب آنها عذاب پایدار است، مقیم. خب معلوم است که این وعده الهی در مورد منافقین و در مورد کفار قطعی الوقوع و ادامه هم داره، یعنی هم واقع می شود و هم استمرار دارد که می شود بحث خلود. در جای دیگری می فهمد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیا می خواهید که خبر بدهیم شما به شما که خسران کارترین، زیان کارترین افراد کیست؟ پاسخ می دهد آنها کسانی هستند که کوشش و کارشون در زندگی دنیا گم شده، یعنی به حساب نیامده، کارهایی که کردن مورد عنایت و توجه واقع نشده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون پندارشون این است که کارشون کار درست و نیکویی بوده. اینا کیا هستن؟ اولئک الذین کفروا به آیات ربهم، اینهایی که کارشون در دنیا، یعنی کارهای خوبی هم که انجام دادن، گم شده. اینها کسانی هستند که کفر ورزیدن به آیات پروردگار و لقائه، یعنی قیامت، منکر قیامت بودن. فحبطت اعمالهم، اعمال اینها حبط، یعنی بی ارزشه. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در قیامت هم اینها وزنی و ارزشی ندارن. ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا، برای آنها در قیامت جهنم است که جزای آنهاست به خاطر کفرشون. و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، اینها کسانی بودن که آیات الهی و رسولان الهی را به تمسخر و استهزا می گرفتن. سوره مبارکه کهف آیه 103 تا 106. یا در جای دیگری درباره کسانی که طلا و نقره را کنز می‌کنند، نگه می‌دارند و انفاق نمی‌کنند در راه خدا، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خب این بشارت دادن، یا این وعید در حقیقت نسبت به عذاب علیم چگونه واقع می شود؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم، این طلا و نقره ای که اینها جمع کردن و انفاق نکردن داغ می شود. یحما علیها فی نار جهنم، اینها داغ میشه در آتش دوزخ. فتقبا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پیشانی های اینها، صورتشون و قسمت جلو بدنشون و قسمت پشتشون به واسطه این طلاها و نقره هایی که جمع کرده بودن و انفاق نکرده بودن و داغ شده است در آتش دوزخ، بدنشون با اینا داغ گذاشته میشه به بدن اونها. فتوکوا به ها جواههم و جنوبهم و دخورهم، اون وقت به اونها گفته میشه بعد هادا ما کنزتم لانفسکم، کار خودتونه، یعنی از غیر نیست، از خود شماست. فذوقوا ما کنتم تکنزون، این همون چیزیست که شما کنز کردید، پنهان کردید، انفاق نکردید. در دنیا طلا و نقره بود، امروز در آخرت عذاب است. خب این مشخص است که این آیه شریفه اونچه که بیان میکنه امریست واقع شدنی و حتمی الوقوع. همچنین میفرماید ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. افرادی که این گونه بودند، اینها برای دوزخ بر اساس اینکه قلوب لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، اینها برای جهنم مقرر شده و اهل جهنم هستن، مقدر و مقررن که اهل دوزخ باشن. اینا از جن و انسن. بعد میفهمد اولایی که کلعنام بلهم ازل، یعنی در واقع اینا در اثر رفتارهای نادرست خودشون از مدار انسانیت خارج شده و در زمره چهار پایان و بلکه بدتر از آنها قرار گرفتن و ساقط شدن. سوره اعراف آیه 179. معلومه که لحن این آیه اگر از باب وعید است اما حتمی است، واقعی خواهد شد. یا در آیه دیگه می فهمد و خواب کل جبار عنید، هر ستمکار عنودی خواب یعنی مأیوس و ناامیده و زیانکار، من ورائه جهنم، در پیش روی او بعد از این دنیا بعد از مردن جهنم است. و یسقا من ماء سدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه، از آبی متعفن و مشمئز کننده نوشیده می شود، نوشانیده می شود، که یتجرعه یعنی به گونه‌ای نیست که بتوند، گوارا نیست که راحت بخوره، جرعه جرعه، ولا یکاد یسیغه، هرگز برای او این آب گوارا نیست. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، تا دم مرگ میره پیوسته اما مرگی هم برای او نیست. و من ورائه عذاب غلیظ، پیش روی او و در برابر او عذاب درشت و بزرگی است. سوره ابراهیم آیه 15 و تا آیه 17. پس اجمالاً کسانی که از این دنیا می روند، اگر منافقینن، اگر کافرینن، اگر مشرکینن، اینها عذابهایی که وعید داده شده اند در مورد آنها تخلفی راه نداره و اینا حتمی الوقوعه، قطعا واقع می شود. و بعضی از گناهان هم که نام بردیم که قرآن کریم با لحن بسیار تندی نسبت به آنها سخن دارد. آیات و روایات ربا هم همینجوره، یعنی وعیدهایی است که واقع خواهد شد. حالا بحث خلود که آیا وعیدهایی که واقع می شود جاودانگی و استمرار هم دارد یا ممکن است که قطع شود، این خودش یک بحث دیگه ای دارد که جداگانه باید بهش بپردازیم. فعلا سخن در این است که این وعیدها واقع می شود یا واقع نمی شود. خب حالا می رسیم به اون وعیدهایی که گفتیم چون از جنس وعیدند در مورد غیر مشتکین، غیر کافرین، غیر منافقین، مؤمنین، اما مؤمنینی که گناه کردن، گناهان کبیره مرتکب شدن و توبه هم نکردن و از دنیا رفتن، چه در زمینه اون چه حقوق الهی است، چه حقوق انسان ها. خب آیا در مورد اینها وعیدها حتمی الوقوع هست یا نه امکان دارد واقع نشود؟ اینجا همون بحثی است که گفتیم اختلاف نظر هست بین تفضیلیه و وعیدیه، و سخن صحیح در این باره همان سخن تفضیلیه است، چون که حدیثی هم در این پیامبر فرمود انما ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم را برای اهل کبائر از امتم ذخیره کردم که در قیامت از این استفاده کنم و از این شفاعتم. خب پاسخ این است که بله، این وعیدها ممکن است واقع نشود اما بی ضابطه نیست، بی معیار و بی قانون و قاعده نیست. عمده طریقی و وجهی که برای رهایی از این یا واقع نشدن در این عقوبتها و عذابها و وعیدهای الهی وجود دارد همون شفاعت است، همون شفاعت است که الان این حدیث که خواندیم همین معنا را بیان میکند، که پیامبر فرموده است انما ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، به بحث شفاعت می‌پردازیم. در مورد شفاعت در قطعیت آن شکی نیست، اما اینا هم باید توجه کرد. مثلا در حدیثی از امام صادق علیه السلام است که فرمودن شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک بشمارند شامل اونها نخواهد شد. یا در روایت دیگری از آن حضرت نقل شده که فرمودن ان شفاعتنا لمقبوله، شفاعت ما پذیرفته شده است و ما تقبل فی ناسب، اما کسانی که ناسبی هستند یعنی عداوت دارند نسبت به پیامبر و اهل بیت پیغمبر اکرم علیهم السلام عداوت دارند، اینا رو میگن ناسبی. اما اگر عداوت نداشته باشد، حالا هم از این که پیرو به مذهب اهل بیت علیهم السلام بوده باشد یا نه، اگر عداوت نداشته باشد و اهل گناهان کبیره است، او امکان اینکه مشمول شفاعت قرار بگیره در او وجود دارد. پس در باب شفاعت هم یک استثناءاتی هست. قرآن می‌فهمد و مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، برای ظالمان حمیم یعنی دوست، خیرخواه، کمک کننده، دلسوز، و همچنین شفیعی که یطاع یعنی شفیعی که شفاعتش مقبول است، جز به شافعانی است که شفاعتشون مقبول است، برای او نخواهد بود. بنابراین اصل این که وعیدها ممکن هست مشمول رحمت واسعه الهی و شفاعت پیغمبر رحمت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و کسان دیگری که حق شفاعت دارند، اهل بیت پیغمبر اکرم، عالمان پارسا و صالح و مؤمنان وارسته که در روایات آمده که اینا حق شفاعت دارند، این در این اصل این مسئله جای سخن نیست. اما البته باید باز هم توجه بکنیم که شفاعت دو نقش را ممکن است در حق گناهکاران که زمینه شفاعت در آنها هست، دو نقش داشته باشد. یکی نقش جلوگیری از واقع شدن در عذاب است و دیگری برداشتن عذاب. اگر مشمول بخش اول بشود یعنی به دوزخ نخواهد رفت. حالا بحث برزخ و شدائد و سختی های عالم برزخ و نیز روز قیامت در منابع دینی از آن به روز 50,000 سال یاد می شود، یعنی قبل از این که تکلیف اهل بهشت و اهل دوزخ معین بشود، بحث حساب و کتاب و مواقف روز قیامت وجود دارد که خود آنها بسیار هولانگیز و خوفناکه. و باز هم برگردیم به بحث، به مطالبی که در دو گفتار پیشین یادآور شدیم که روش قرآن کریم در باب عذاب و عقوبت‌های اخروی بیان و ادبیات بسیار ترساننده است، خوفناک است، سهمگین و بیمناک. باید توجه بکنیم که چیز ساده ای نیست. الیاذ بالله، نستجیر بالله، که انسان در صحنه قیامت اون شدائد و سختی هایی را که اونجا هست به اونها گرفتار بشود، تا اگر احیانا مشمول شفاعت شد از عذاب دوزخ رهایی پیدا بکند. و یا اگر الیاذ بالله به عذاب الهی و عذاب دوزخ گرفتار شد، بعد از مدتی مشمول شفاعت قرار بگیره و از او رهایی پیدا بکنه. این سخن سخن صحیحی است که در روایات آمده که رحمت الهی به قدری واسع است و در قیامت نسبت به گناهکاران که حتی شیطان هم طمع میکنه، او هم طمع میکنه که این رحمت واسعه الهی شامل حال او بشود. اما همان گونه که بیان شد، رحمت واسعه الهی ضابط من و قانون مند است، نسبت به همگانی نیست، همه اهل معصیت را شامل نمی شود. علتش هم این است که اونها در حقیقت از قابلیت این که در معرض این رحمت واسعه قرار بگیرن از این محروم شدن، یعنی خودشون با عمل کرده خودشون خود را از این محروم کردن. مثل این است که خورشید که میتابد، در این که تابش خورشید محدودیتی ندارد و برای مکانهای مختلف یکسان است، از نظر خورشید تفاوتی نیست. اما اینکه مکانها مکانهای مختلفی هستند و بعضی از این مکانها قابلیت و زمینه این که از نور خورشید استفاده کنند را ندارند، این وجود داره. پس هم میتوانیم بگوییم که پرتو و نور و گرمای خورشید فراگیر است و همه مکانها را از اونچه که مربوط به خورشید می شود فرا می گیرد، و هم درست است که بگوییم بعضی از مکانها از این که از نور خورشید یا گرمای خورشید استفاده کنند محروم هستند. این گستره رحمت فاعلی با نداشتن قابلیت بهره‌گیری از اون رحمت واسعه از طرف قابل و محدودیت قابلی، اینها با هم دیگه تناقض و تعارضی ندارند. این هم به طور مختصر بحث درباره این که وعیدهایی که داده شده است به گناهکاران و تبهکاران و مجرمان آیا واقع می شود یا واقع نمی شود و احتمال عدم وقوعش وجود دارد. به اختصار جوانب مطلب را بیان کردیم و اینکه در این باره سخن تفصیلی است. اگر کسی به صورت مطلق سخن بگوید، سخن او مطابق موازین عقلی و موازین نقلی نیست، یعنی همونطوری که در گفتار قبل گفتیم نه عالمانه است و نه حکیمانه و نه رحیمانه و مهربانانه. امید داریم که ما به گونه ی عمل بکنیم که شایستگی بهره‌مندی از شفاعت اهل شفاعت که در رأس آنها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از او اهل بیت طاهرین اون حضرت، حضرت صدیقی طاهر امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین و ائمه طاهرین دیگر هستند، شایستگی بهره‌مندی از این شفاعت را داشته باشیم. اون هم به گونه ای که حتی از سختی ها و هول و هراس های روز محشر هم به برکت اون شفاعت مسون بمانیم. اما همه اینها در گروه این است که در این عالم، در این دنیا زندگی ما، مشی ما به گونه ای باشه که مورد رضایت اون بزرگواران قرار داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.